به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید. مصوبه مولدسازی یا حراج دارایی‌های متعلق به مردم ایران. آیا خامنه‌ای یا سران قوا اختیار قانون‌گذاری دارند؟ مجلس شورای اسلامی اساساً چه کار است و اکنون مشغول چه کاری است؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. خیزش مردم ایران کلیت جمهوری اسلامی را زیر سوال برده، مصوبات عجیب و ناقض حقوق مردم پی در پی صادر می شود. مصوباتی که فقدان مشروعیت و صلاحیت قانونگذاری حکومت را بیش از پیش به نمایش می گذارد. افزایش مجدد فشار در اعمال حجاب اجباری و تلاش مجلس برای محدودتر کردن اظهار نظر درباره مسائل کشور نشان می‌دهند که حکومت قصد شنیدن صدای مردم را ندارد. از سوی دیگر سران قوا و رهبر جمهوری اسلامی در اقدامی خارج از حوزه اختیاراتشان هیئتی را مأمور کردند تا بخشی از دارایی‌های دولت را به فروش برساند. اعضای این هیئت در برابر قانون پاسخگو نخواهند بود و نسبت به تصمیم‌هایی که در این باره می‌گیرند از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مسئولند. در چشم‌انداز امشب این مصوبات و پشت پرده تصمیم‌های اینچنینی را بررسی می‌کنیم. همراه این با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار، محمد ماشینچیان، پژوهشکده ارشد حکمرانی در دانشگاه پیتسبورگ، قاسم شعله سعدی، فعال سیاسی و نماینده پیشین مجلس. خوش آمد میگم به همه شما. آقای شعله سعدی، اجازه بدید صحبت رو با شما به عنوان وکیل و کسی که به هر حال جوانب حقوقی قضیه رو می‌دونید مطرح بود.
بله.
اصلا به نظر شما علی خامنه‌ای چرا در یه همچین وضعیتی یه همچین هیئتی رو مسئول می‌کنه؟ این همه براش اختیارات قائل میشه و از چه جایگاه قانونی اصلا این تصمیم رو گرفته؟
ببینید، ایشون تفاسیری داره از اختیارات خودش. یه وقت اخیراً هم گفت که اون تفسیری که از حکومت مستضعفین شده بود اون غلط است، بلکه اینها باید مستضعفین جامعه باید به قدرت برسن و خودش هم رئیس اونها تلقی میکرد. و شما ببینید مثلا اون سه برابر کردن قیمت بنزین هم توسط سران سه قوا انجام داد، در حالی که میتونست توسط همون مجلس مفلوکی هم که در اختیارش بود این کار رو انجام بده. ولی این میخواد قدرت رو پرسونالیزه بکنه، یعنی در دست خودش بیاره همه چی رو. تا نشون اخیراً هم یک مصوبه هست که گفتن مصوبات مجلس، علاوه بر این که در اختیار شورای نگهبان قرار می گرفت که اون مصوبات رو با موازین شرع و قانون اساسی چک بکنن چنانچه مغایر اون دیدن وتو کنن و برگردونن مجلس، اخیراً گفته شده که این مصوبات باید به هیئت عالی نظارت هم ارسال بشه تا اونا هم چک کنن ببینن این مصوبات با نظر رهبر آیا مغایرت داره یا نداره و اگر مغایر تشخیص بدن اونا هم وتو بکنن. یعنی نظر رهبر شده یک معیاری برای صحت مصوبات مجلس. هم درست اشتباهی رو خامنه‌ای داره میکنه که شاید در دهه 50 کرد، یعنی همون موقعی که دقیقا قدرتش تثبیت شده بود و باید بود فضا رو باز میکرد سر از نظام ترک حزبی در آورد. خامنه‌ای دقیقا همون اشتباه رو داره تکرار میکنه، با این تفاوت که الان دیگه مردم ظرفیت تحمل این وضعیت رو ندارن. همه این کارها غیر قانونی هست و حالا من توضیح بیشتر خواهم داد اگر که وقت باشه که چرا این کار قانونی هست. از بیخ و بن اصلا نظام جمهوری اسلامی غیر قانونی و نامشروع هست و این تصمیمات همه غیر قانونی و نامشروع هست. امیدوار هستیم که مردم اصلا سراغ این حرفا نرن و نخرن این کالاها رو.
من بعید میدونم این در اختیار این باشه که مردم قرار باشه تصمیم بگیرن که بخرن. احتمالاً این بخشی از سفره انقلابی که فقط برای یک گروه مشخصی باعث است. حالا اگه اجازه بدید من برگردم خدمت شما برای ادامه صحبت. آقای ماشینچیان، شما چگونه میبینید و اصولاً توضیحی که از سمت حکومت جمهوری اسلامی برای مولدسازی، حالا خود این کلمه مولدسازی هم در جای واقعا سوالات بسیاری است که چرا یه همچین کلمه رو برای این بخش فروش اموال دولتی به کار بردند، چه توضیحی برای اونها داده شد و این توضیح به عنوان شما که یک اقتصاددان هستید در مورد حکمرانی تخصص دارید چه معنی داره؟ توضیحش به نظر شما چقدر ممکنه قابل قبول باشه؟
درود بر شما و میهمانان گرامی برنامه و همینطور بینندگانتون. به چند تا نکته خیلی مهم اشاره کردید. ابتدا در ادامه فرمایشات دوست گرامی من عرض میکنم که ببینید، من معتقدم که جمهوری اسلامی با معیارهای خودش، با اون ارزشهای خودش، خیلی وقت یکی دو سال حداقل که دیگه تمام شده. یعنی نقش رهبر جمهوری اسلامی در این مدت پررنگتر شده. شاید مهمترین اتفاقش وقتی بود که موقع کرونا، مهمترین کاری که مجلس و دولت هر سال باید انجام بدن و تصویب بودجه دولته، مجلس کرکره رو پایین کشید، رفتن منزل و رهبر بود که عملا اون بودجه رو تصویب کرد. من فکر میکنم از اونجا به بعد دیگه ما در از رسماً جمهوری اسلامی نداریم. حتی اگر تعارفی هم قبل از اون بوده، دیگه بعد از اون نبوده. از اونجا به بعد نقش رهبر هر روز پررنگتر شده، دخالتهاش مستقیمتر شده. یه نکته دیگه من در ابتدا اشاره میکنم بهش، اون این که آقای خامنه ای طبق معمول کاسه و کوزه رو سر کسانی که در حال حاضر مغضوب سیستم هستن شکست و هیچ مسئولیتی رو شخصا به عهده نگرفت. این داستان مولدسازی، این سندی که الان منتشر کرده ام، میخوام صرفا توجه بدم به اینکه ابتداش بر مقدمش مستقیما با اشاره به صحبت‌های او آغاز شده و توجیه و استدلالش این است که رهبر چنان گفته، لذا ما چنین خواهیم کرد. میخوام بگم که اون چیزی که سیاست غالبه در حال حاضر در جمهوری اسلامی، به اجرا درآمدن ایده های درست یا غلط کاری ندارم، آقای خامنه ای دقیقاً و این
که مطرح شده اینه که اینها قراره کسری بودجه رو از این تأمین بکنن. یعنی گفتن یک دارایی هایی که راکت هست، جاهایی است بلا استفاده، ضررده، به گفته اونها اینها رو قراره بفروشن و پولش رو عملا برای جبران کسری بودجه به کار بگیرن که بخشش ظاهرا قراره به خزانه وارد بشه، واریز بشه، بخشش قراره که به گفته اونها به در خود اون در واقع وزارتخانه هایی که اموالشون فروخته میشه داده بشه. یه چیزی رو اگه مشخصا بگید، میدونیم که چه کسی تصمیم میگیره؟ میدونیم که این املاک چی ممکنه باشه؟ میدونیم دامنش چقدر گسترده است؟
بله، یه کلیاتی درباره‌اش میدونیم. اما من اشاره کنم به این که فرمودید قرار است که کسری بودجه و اینها رو جبران کنه. ببینید، اینی که قرار است، یا مثلا گفتن که می‌خوایم با این کار جلوی سیاست‌های تورمی رو بگیریم، این استدلال غلطه کاملا. اینی که دولت سیاست‌های تورمی داره یا نداره و وضعیت کسری بودجهش، این رو در بودجه مشخص می‌کنن و بودجه دولت از خیلی جهات کماکان کاملا تورمیه و از جهات دیگه انبساطیه، به ویژه در حوزه امنیت، سازمان‌های امنیتی و تبلیغاتی و نظامی و در نظایر اینها انبساطیه. در نتیجه اگر دولت میخواست جلوی سیاست‌های تورمی اینها رو بگیره، باید اونجا در بودجه این کار انجام میداد، نه اینکه چوب حراج بزنه به دارایی کشور.
آقای مهدوی آزاد اشاره کردن که بودجه در نظر گرفته شده که کسری داره، که میگوین این اموالو میفروشن که بخشی از اون کسری رو جبران میکنن، انبساطی است، به خصوص در بخش نهادهای سرکوب، نهادهای نظامی، نهادهای مذهبی. علی خامنه ای اگر که واقعا دنبال این هست که کمک به اقتصاد کشور بکنه، چرا اموال تحت در واقع تملیک خودش و نهادهای وابسته به خودش رو نمیفروشه؟ ما میدونیم الان دارایی شخص علی خامنه ای چقدر است، نهادهای تحت نظارت مستقیم او چقدر ملک و املاک دارن، چقدر دارایی دارن، اصلا سود و زیان بودن اونها رو از کجا میشه فهمید و چرا دست در جیب مردم میکنه و اموال دولتی رو میفروشه؟ چرا از اموالی که تحت نظارت خودش هست این وسط چیزی نمیاد به میان؟
بله، یه پروپاگاندای خیلی بزرگی صورت گرفته در مورد پاکدستی علی خامنه ای. واقعا نیستش که در این دنیای بزرگ الان، از حکومت استبدادی بگیر تا دموکراتیک، در این دنیای معاصر، این تو صدام حسین و قذافی هم بود، شما رهبر تمامیت خواه دیکتاتوری رو نمیشناسید که این حجم در تصاحب منابع ملی زیاده روی کرده باشه. والا به خدا مسلمانه، من پروپاگاندا نمی کنم، نایب رئیس سابق مجلس، اسفر مجلس بهزاد نوایی، میگه 60% اقتصاد مولد ایران دست علی خامنه ای است. دست اوس یعنی که مالیات نمیده، یعنی کسی بهش نظارت نمیکنه، یعنی دست خودشه. کسی که چند صد میلیارد دلار میدزده که هیچ جای دنیا نمیتونه سکه کنه بذاره تو بالشش یا بذاره تو رخت خوابش یا تو کمد قایم کنه، که همشون میان همین دیکتاتور میان مؤسسات خیریه درست میکنن، مؤسسات عمومی. مهم اینه که مردم نظارت نمیتونن بکنن، پارلمان نظارت نمیتونه بکنه، شما خبر نداره چقدر پول دارن، نمیدونی چقدر درآمد دارن، چقدر ضرر میدن، رئیسش کیه و دارن باهاش چه کار میکنه. 60 درصد اقتصاد مولد ایران رو برداشتن. یه چیز دیگه که در مورد این طرح دوباره گفته میشه، مهمانان دقت اشاره کردن، بحث تامین کسر بودجه دولت، این دروغ واضحه. من نمیگم اصلا قرار نیست استفاده بشه، یه بخشش منطقا صرف کسر بودجه دولت خواهد شد، منتها دلیل مسئله این نیست، دلیلش خیلی بزرگتر هست. ببینید در 8 سال اول دولت آقای هاشمی رفسنجانی بعد از جنگ با نفت بین 15 تا 21 دلاری ایران حدود 125 میلیارد دلار نفت فروخت، تازه شما گاز و معدنیات گازی هم میتونید اضافه کنید. این عدد سنگین در سیاست توسعه اقتصادی هاشمی رفسنجانی و سیاست به قول خودش درهای باز و نزدیکی به اروپا منجر به شکل گیری یک طیف جدید، یک رنج جدید، یک گروه جدید، طبقه جدیدی از حاکمان شد که الان به نام تکنوکرات ها میشناسیدش. پول های عجیب و غریب، سرمایه های عجیب و غریب که بخششون با راست افراطی ایران در ارتباطه. این در دولت آقای خاتمی این تمدید شد، در دولت آقای احمدی نژاد دیگه نفت 15 تا 21 دلار نبود، بلکه نفت 110 دلار بود میانگینش. فقط فروش نفت روایت دولت آقای احمدی نژاد که 578 میلیارد دلار تو این 8 سال نفت فروختن. با گاز و معدنیات گازی حدود 800 میلیارد دلار، البته من یادم از آقای احمدی نژاد توی جلسه کلاب هاوس این عدد تکذیب کرد. اونجا محاسبات میگه 800 میلیارد دلار پول فروختن، نفت فروختن، نفت و گاز و معدنیات گازی. این درآمد سنگین که موقعی که آقای احمدی نژاد داشت میرفت محض رضای خدا 500 هزار تا شغل درست نکرده بود، کجا رفت؟ یه بخشش البته خب خرج در واقع تزریق شد به جامعه در قالب سیاست‌های رفاه یا عدالت اجتماعی، منتها بخش بزرگیش تزریق شد به همون به طبقه جدیدی که قرار بود خامنه‌ای بسازه. قبلا اسم مستعارش گذاشته بودن بچه پولدارای حزب الله. یادتون هست آقایی که ژن خوب میگفت چرا حزب الله نباید پولدار باشن؟ در واقع طبقه جدیدی که ولادیمیر پوتین هم شبیهش رو ساخته بود، این طبقه طبقه علی خامنه‌ای است. این طبقه است که در ابتدا از در واقع از بعد از جنگ در قالب قرارگاه خاتم الانبیا و اینا، در قالب مؤسسات نزدیک به خامنه‌ای، در قالب آستان قدس و اینها وجود داشت، مدام فربه و فربه و فربهتر شد. شما فقط یه جمله پرونده‌های اقتصادی سال‌های اخیر رو نگاه کن، ببین بابک زنجانی میگه 2.8 میلیارد دلار، نگاه کنید اون سال 2.8 میلیارد دلار شما در تراز چندمین ثروتمند دنیا قرار میده. ببینید چه پول عظیمی است. حالا این طبقه مرفه در واقع طبقه ثروتمند علی خامنه ای که خیلی پولای عجیب و غریب ساختن، یعنی به جای رسیده که سال 1990 در اوج دور اول تحریم های اوباما ایران بزرگترین وارد کننده پرشه بوده، تشنه است، گرسنه است، منابع کم داره. آقای خامنه‌ای الان منابع داره، طبق ادعای دولت آقای رئیسی، طبق گفته نماینده مجلس، همین دولت حتی تونسته نفت بفروشه، پول داره. این طرح در یک جمله آخر، این طرح بیشتر طرحی است با هدف سیر کردن شکم طبقه جدید رانتخاری که قرار هست این بار علی خامنه‌ای رو محکم سر قدرت نگه بده.
بسیار خوب، اجازه بدید نظر دو مهمان دیگر رو هم در همین باره بشنویم. آقای شهرزادی، نظر شما در مورد تحلیل آقای مهدوی آزاد چه واسه فکر می‌کنید که توی یک همچین وضعیتی آیا علی خامنه‌ای داره یک طبقه اولیگارشی که به خودش نزدیک هستن رو تقویت می‌کنه، به خصوص که می‌دونیم این تصمیم در ماه ابتدای ماه پنجم بعد از خیزش انقلابی گرفته شده، تو یک همچین وضعیتی چیکار داره می‌کنه علی خامنه‌ای به نظر شما؟
علی خامنه‌ای بر خلاف خمینی که رهبریش به هر حال مردم می‌خواستن و به هر حال به طور طبیعی رهبر انقلاب بود، نیاز نداشت به کسی باج بده. ولی خامنه‌ای از اول با تقلب و با خیانت رفسنجانی و خبرگان اومده، خودش هم اقرار کرده. شما دیدید که فیلمش چند سال پیش منتشر شد که میگه باید خون گریست بر جامعه ای که حتی تصور کنه که ایشون بشه رهبر. خب این باید بخورونه به دیگران و مخصوصا الان با توجه به ریزش نیروهای سرکوبگر که اتفاق افتاده در همین انقلاب فعلی، که سردار ابوعظری و سردار غیب پرور به طور ناشیانه اون رو افشا کردن و گفتن بسیاری از سرداران بزرگ جنگ و اینا در مقابل آقاشون ایستادن، در مقابل نظام ایستادن، کم آوردن. یعنی چی؟ یعنی کم کشتن، یعنی در مقابل دستورات خامنه ای ایستادگی کردن. امروز فقط برای هزینه سرکوب مردم روزانه طبق برآوردهایی که اعلان شده 557 میلیارد تومان پول لازمه فقط برای سرکوب. خب و بنابراین این اولیگارکی که دور خامنه ای بوده و الان بیشتر از هر زمان دیگری بهش نیاز داره، چون پایگاه مردمیش به طور کامل سقوط کرده و این انقلابی که به پا شده خودش هم اقرار کرده که این انقلاب جمع نشده، در دیدار با مداها گفت که کشور رو شما باید اداره کنید، فکر نکنید که مسئله تمام شده، باید تو میدان بمونید. همین دیروز پریروز آقای محمدزا با هنر همین حرف رو تکرار کرده، گفت که این جنبش آتش زیر خاکستره و اگرچه فروکش کرده باشه اما دوباره فوران خواهد کرد. بنابراین پول اصلی رو خامنه ای میخواد بخورونه به نیروهای سرکوبگر دور بریای خودش، این گروه اولیگارکی که درست کرده و صرفا برای اینه. و الا ببینید در چیهای دیگه هم بوده، مثل ستاد اجرایی و نمیدونم بنیاد مستظرفین و اینا، میتوانست از اونها هم استفاده کنه، ولی اونها رو شاید الان مردم هم نمیخرن، چون در واقع مردم معتقدن که این اموالی که مصادره شده و در اختیار این نهادها هست غیر شرعی و غیر قانونی است و لذا یک روزی اون صاحبانشون اونها پس خواهند گرفت.
خب آقای شورای سعدی، مسئله اینه که در دور قبلی هم گفتم احتمالاً که اینها به روی مردم باز نباشه. شما در نظر بگیرید در دوره‌های پیشین خصولتی سازی وقتی مخابرات مطرح شد، سه تا کاندیدای اصلی بودن برای خریدش، بسیج بود، سپاه بود و اگه اشتباه نکنم بانک رفاه بود، که اونها در شب قبل از مناقصه اصلی اصلا پا پس کشیدن. در خیلی از این موارد کسانی که تونستن بگیرن اینها رو به قیمت‌های بسیار کم و پولش رو در طی زمان بدهند یا ندهند، کسانی بودند که بخشی از خود اینها بودن، یعنی بخشی از مردم نبودن، بخشی از نیروهای نزدیک به حکومت بودن.
دقیقاً درست شما می‌فرمایید. ببینید حتی مثلا کارخانه لاستیک دنا که از مشابه ژاپنیش که ژاپنیش اوریجینال هست، محصولاتش بهتر و با قیمت باهای بیشتری بود. این رو ببین چجوری مؤسسه فاطمیه کش رفته با 10 میلیون تومان فقط. ببین میلیاردها فقط استوک داشته. آقای شیخ محمد یزدی و چند نفر یک بنیادی درست کردن به نام فاطمیون یا فاطمیه و این کارخونه رو بالا کشیدن. همش همین جوری بوده، مال حالا نیست، از اول تا کنون. منتها چیزی که الان هست، حتی اومدن میخوان مسئولیت قضایی هم بدن. اینش دیگه جالبه، یعنی که فردا هم کسی نتونه اینا رو بازخواست بکنه.
خب چرا؟ میدونین چرا؟ چرا این تصمیم رو گرفتن به نظر شما؟
برای اینکه اینا میخوان ملاخورش بکنن. ملاخور کردن یعنی یه ملکی که ممکنه 10 میلیارد بیارزه میخوان بدن به کسی 100 هزار تومن، اونم قسطی. خب؟ و لذا میخوان از حالا جلو بگن آقا این قانون این اجازه رو داده، مسئولیت داده، که حالا البته من توضیح خواهم داد که این مسئولیت هایی که دارن این غیر قانونی است، باطله، کسی گول این رو نخوره. این افراد رو اگر این اموال دولتی رو واگذار کنن، ما فردا همشون رو محاکمه خواهیم کرد طبق ماده سوم قانون مجازات اسلامی، که میگه که هر کس که در قلمرو زمینی، هوایی و دریایی جمهوری اسلامی هست تابع قوانین جزایی ایران هست، مگر اینکه قانون چیز دیگری تعیین کرده باشه. یه وقتی هم من گفتم مثل کاپیتولاسیون که در سال 1143 مجلس تصویب کرد که به مستشاران نظامی امریکا مسئولیت داد. خب کار مجلس بود، البته که با فشار شاه بود، ولی حداقل ظاهر قانون رو داشت. بلدزا الان جلو میخوان این کار کنن که دقیقاً برخلاف این قانون هست. حالا من توضیح میدم که این عمل هم به موجب قانون مدنی، هم به موجب قانون جزایی و هم به موجب قانون اساسی از بیخ و بن باطل هست.
از بیخ و بن باطل، یعنی عملا علی خامنه‌ای داره کاری خارج از اختیارات قانونی خودش طبق قوانین جاری انجام میده. ولی چطور ممکنه که بشه جلوی همچی کاری ایستاد؟ یعنی خود مجلس شورای حسابی این وسط چی کار هست؟
ببینید همین امروز شما دیدید که از نمایندگان به این اعتراض کرد و آقای نیکزاد که نایب رئیس مجلس بود، جلسه رو داشت اداره میکرد، ورود کرد، گفت آقا این شورای سه نفره سران قوا تصمیم گرفتن، رهبر هم تایید کرده، بنابراین از نظر ما قانونی هست. در حالی که ما در قانون اساسی اصلا نهادی به عنوان سران سه قوه نداریم، از بی خوبون. بلدزا این خیلی روشن است که غیر قانونی است. حالا من توضیحات قانونی بیشتر رو تقدیم ملت خواهم
کرد. خدمتتون خیلی متشکرم. آقای ماشینچیان اشاره کردن به بحث سران سقوه. فکر میکنم سال 98 بود که به طور جد در مورد نقش سران سقوه و تصمیم‌های اقتصادی اونها شنیدیم با سه برابر کردن قیمت بنزین. بعد از اون هم چیزی میدونیم از اینها؟ قبل از این هم چیزی میدونستیم؟ رد پای اینها رو در حکمرانی کجا باید جستجو کرد و اصولا چی میشه که وقتی تصمیم‌های عجیب و غریب گرفته میشه قراره که پای اینها به میون بیاد و قوانین فراقانونی و احکام فراقانونی یا احکام حکومتی رو اینها اعلام بکنند، اجرا بکنند؟ اینا کیان هستن؟
به نکته خوبی اشاره میکنید. ببینید از ابتدا این ایده separation of powers یا تفکیک قوا در جمهوری اسلامی جدی گرفته نشده، به خاطر اینکه از ابتدا روی اون ایده ولایت فقیه و بعدها ایده ولایت مطلق فقیه دقیقا میشه نقطه مقابل این ایده در حکمرانی. ایده تفکیک قوا این است که شما قدرت ها رو، قوا رو طوری قرار میدید که یکدیگر رو مهار کنند، که روی فعالیت یکدیگر نظارت کنند، که مانع بشن هر جایی که لازمه. اما از ابتدا میبینید که نظام حاکم، اون نظام ارزشی حاکم، ایده‌ای که در جمهوری اسلامی همیشه طرفدار داشته، خودشون اسمش رو مدیریت جهادی و هیئتی گذاشتند. عرض کردم ولایت مطلق فقیه هم دقیقا همینه. اون این است که همه دور هم مصلحت اندیشی میکنیم و ریش سفیدی میکنیم و هر طور که لازمه کار رو پیش میبریم. و به هر حال در ابتدا اینها یه تظاهر می‌کردن حداقل به اینکه قوا قرار است جدا باشه و اینها، در سال‌های اخیر می‌بینیم که کاملاً در جهت مخالف دارن حرکت می‌کنن و دارن به این موضوع رسمیت میدن. و رسمیت بخشیدن بهش هم همین شورای سران قوا بود که به درستی اشاره کردید. در نهایت می‌خوام بگم که این شورای سران قوا اولاً هیچ کدوم از اون مزایای تفکیک قوا رو دیگه ازش بهره مند نیست. ثانیاً اینکه دور هم هر طور که لازم بدونن کار رو پیش خواهند برد و در نهایت هم همونطور که اشاره کردن آقای شورسر، این حرف رهبره، حرف دیکتاتور اصلیه که اونها قرار است تئوریزه کنند و اجرا کنند.
خب ببینید از نظر اقتصادی چی میدونیم از این اقدامی که علی خامنه‌ای قراره که انجام بده؟ یعنی ما اگر نگاهی بکنیم به این هیئتی که قرار تصمیم بگیره که کدوم دارایی دولت مازاده و چگونه قراره که عملا فروش بشه، هیئت عالی که باید این مصوبه رو برای این تایید بکنه، اعضایش عبارتند از معاون اول رئیس جمهور که فعلا محمد مخبره، وزیر امور اقتصاد و دارایی، وزیر کشور، وزیر راهسازی، رئیس سازمان برنامه بودجه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضاییه. همونطور که گفتی تفکیک قوایی مثلا وجود نداره، همه سر یک سفره نشستن و عملا میرن. یه نگاه که به این هیئت میکنید، این هیئت به شما چی میگه؟ محمد مخبر آدم بسیار بدنامیست در اذهان عمومی ایرانیان. یعنی از اون فجایع کرونا که به بار آورد، از کلاهی که سر مردم گذاشت، بودجه ای که از اینجا صرف حیف و میل واکسن کرد، جانهایی که به جان گرفته شد در راستای اینکه حکومت واکسن مورد نیاز مردم رو وارد نکرد گرفته، تا همین الان که دوباره رد پاش رو در یک جای دیگر در زدن جیب ملت میبینیم، این هیئت به شما چی میگه؟ و اصولا جمهوری اسلامی اگر واقعا قرار بود که این وسط یک اقدام معنیدار انجام بده برای کسری بودجه، غیر از اینکه حالا بودجه رو انقباضی تر بکنه، نهادهای دیگری هست مثل صدا و سیما. یک نهادی است که بسیار زیانده، بسیار انرژی هزینه بره، بخش بزرگی از بودجه رو میبلعه، آگهی هاش رو هرگز و هرگز به هیچ جا پاسخگو نبوده، اصلا معلوم نیست که میزان درآمدش چقدره و در نهایت کمترین میزان بازدهی رو داشته. تو این وضعیت با یه همچین نهادهایی چرا دست در جیب مردم میکنن؟ چرا املاک و دارایی های مردم رو میفروشن؟
به نکته خوبی اشاره میکنید. ببینید اول در مورد عمل کرده این هیئت، این که جزئیاتش به هیچ وجه مشخص نیست. اینی که میخواییم اصلا فرض کنید اصلا تصمیم خوبی، میخواییم که دارایی دولت رو عرضه کنیم، میخواییم که مولد کنیم به قول خودشون دیگه، شما به این مولد سازی هم اشاره کردید. خب قرار است چجوری این کار انجام بشه؟ کار درستش این است که بگن این فهرست شرکت هایی که ما میخواییم به عنوان نمونه واگذار کنیم. این کار رو نمی کنند. میتونن اون پیشنویسی که داره تهیه میشه رو در حوزه عمومی منتشر کنن که مردم، صاحب نظران، کارشناسان، روزنامه‌نگاران اون رو بررسی کنن و اگر ایرادی داره مطرح کنن، به بحث گذاشته بشه و در نهایت به جمع‌بندی برسن. این کارو نمی‌کنن. چیزی که گفتند رسما این است که یک پیشنویس با توجه به اهمیت تصمیم گیری سطح کلان محرمانه است در شرایط فعلی، و پس از اینکه به جمع‌بندی رسیدیم و اجرا کردیم، اون موقع مردم نگران نباشند، با مشارکت مردم کار انجام خواهد شد. یعنی خب این یه تعارف، یه واقعیتش جنبه توهین‌آمیز داره حتی برای هر کسی که کوچکترین اطلاعی داشته باشه از ادبیات سیاست‌گذاری. اما در مورد مولدسازی، چیزی که الان عدد رقمی که الان دارن مطرح میکنن یه چیزی در حدود 100 هزار میلیارد تومان. توجه داشته باشید که این 100 هزار میلیارد تومان در عدد و ارقام این مطمئناً میتونه خیلی از این بزرگتر باشه. میخوام به این نکته اشاره کنم در بحث مولدسازی که الان ما در یک کشوری، مردم ایران در یه شرایطی دارن زندگی میکنن که همه دارایی‌های مولد، همه سرمایه‌ها داره به سمت دارایی‌های غیر مولد حرکت میکنه. یعنی چی؟ یعنی مردم اگر دسترنجشون، پسندازشون اینو دارن میبرن، ارز تبدیل میکنن به طلا، تبدیل میکنن کریپتو، تبدیل میکنن یا دیگه نهایتش ماشین و مسکن و نظایر اینهاست. خب اگر دولت واقعا دغدغه مولدسازی داره، باید بره وظیفه هر دولتی رو، بند الف وظیفه هر دولتی این است که اون در سیاست گذاری اقتصادی اینکه سنجه های کلان اقتصادی ثبات داشته باشه، پیش بینی پذیر باشه و در یه رنج معقولی باشه، مثلا تورم کنترل بشه و نظایر این سیاست بولی نظم داشته باشه، دخل و خرج دولت مشخص باشه. در اون صورت خود به خود تمام دارایی های مردم که خیلی بیش از این هاست خود به خود مولد خواهد شد. میخوام بگم که جمع‌بندی من اینه که دولت به فکر واقعا مولد سازی نیست. اگر به فکر مولد سازی بود راهش این نیست. حالا اگر خواستید بعد در مورد اینکه خصوصی سازی و اینکه چگونه باید باشه و این در شکل فعلی چگونه است و اینها رو هم من اشاره خواهم کرد. یه نکته کوچیکی اگر اجازه بدید من در ادامه فرمایش درست آقای مهدوی آزاد عرض می‌کنم. من و فرمایششون یاد حرف زنده یاد کریستوفر هیچنز انداخت. ایشون میگفت که این نظام‌های جبار و خودکامه به طرز ملال‌آوری تکراری هستند و دقیقاً همینطوره. اشاره شما هم کردید به بحث اولیگارشی. اون چیزی که اینجا بحث خصولتی سازی که اینجا راه افتاد و اون بحث شکلگیری طبقه عمومی غیر دولتی، این اختراعی بود که در شوروی در دوره گورباچف اتفاق افتاد. اونجا هم اتفاقا گورباچف اینا بعد از یه مدتی همه اقتصاد رو دولتی کردند، زیانده شد، زیر بار فشار هزینه شرکت‌های دولتی رفتن، سعی کردن که اینها رو خصوصی کنن، قانون اساسی بهشون اجازه نمیداد. در نتیجه اونجا اختراع کردن بخش عمومی غیر دولتی رو و نتیجهش این شد خلاصه که دارایی‌های گل دارایی‌ها رو، اون چیزی که با ارزش بود رو، اون کسانی که در دستگاه در حزب کمونیست صاحب منصب مقام بودند اونها گرفتند و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اون طبقه اولیگارش ها شکل گرفت که تا امروز هم در روسیه بر سر کاره. و اون ایده خصوصی سازی پس از جنگ دقیقاً نعل به نعل کپی برداری از مدل خصوصی سازی در اونجا بود و الان هم امیدشون این هست. من تصور میکنم یه بخشی از این کاری که الان دارن انجام میدن.
چه سودی میبره از اینکه این طبقه رو بخواد اینجوری بزرگ کنه؟
من تصور میکنم که خود بدنه جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده است که جمهوری اسلامی ممکنه عمر زیادی ازش باقی نمونده باشه و دارن برای این احتمال خودشون رو آماده میکنند، به این ترتیب که اگر فردا جمهوری اسلامی هم فرو ریخت، کماکان تمام مهره های مهم فعلی همین بدنه جمهوری اسلامی در ایران فردا مهمترین، ثروتمندترین بازیگران عرصه حوزه اقتصاد خواهند بود. اونها خواهند بود که منابع و مهمترین منابع و املاک و اینها رو در اختیار خواهند داشت و هرچند که ممکنه جمهوری اسلامی در کار نباشه، هرچند که ممکنه پس از مرگ آقای خامنه ای دیگه جای این نظام رهبری هیچ مشروعیتی دیگه نتونن براش دست کنن، اما اونجا یه همچین پیشبینی به نظر من اتفاق افتاده.
اجازه بدید این بخش تحلیل شما رو با دو مهمان دیگه هم مطرح بکنیم. آقای مهدوی آزاد، به نظر شما علی خامنه‌ای داره به نبودن خودش فکر میکنه و این طبقه اولیگارش خودش رو فربه‌تر میکنه و اینجوری دست در جیب مردم بذل و بخشش میکنه، یا اینکه نه، علی خامنه‌ای به دلیل احساس خطری که از خیزش انقلابی داره میکنه عملا دنبال یک گروهی است که بیچون و چرا برای او آدم بکشن، سرکوب بکنن، همه همه جوره جلوی مردم بایستند و خب در این کنار یک سود مالی هنگفت ببرند که تحت هیچ شرایطی بدون جمهوری اسلامی و بدون علی خامنه‌ای نمیتونن به یک همچین سودی ببرن. مثال مشخصش که الان بزنم رسید هم بحث حسن رعیت دیگه. اگر شما در نظر بگیرید اون آقای میرکاظمی یک جایی از عکسی از اون منتشر شد که کل در دستش بود در 88
و به موقعی که آقای قاسم شورزدی دکتر شورزدی صحبت میکرد تلویزیون در مانیتور داشت عکس فیلم مهرداد بسپاش رو پخش میکرد. اتفاقا به درد این سوال بحث میخوره به معنی یک نمونه. مهرداد بسپاش یه بسیج چماق به دست بود با سهمی اومده بود دانشگاه صنعتی شریف با بدبختی لیسانسش رو گرفت. یادم خیلی تندرو مهمترین کاری کرده بود این بودش که در برنامه دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی تریبون دانشجویان آزادی خواه رو شکون. این مهمترین کاری بود. به لطف در واقع دولت جدید حکومت از یه روزنامه رو انداخت به نام روزنامه وطن امروز، یه روزنامه بسیار تندرو طرفدار علی خامنه ای. ببینید همینجوری یکی پس از دیگری به سلسله مراتب قدرت رو سپری کرد. بارها گاف بزرگ داده، یعنی ثابت شده پایان‌نامه‌اش جعلی بوده، گذاشتنش رئیس دیوان محاسبات، رئیس دیوان محاسبات بعد 20 سال سابقه داشته باشه، واضح شد که 3 سال سابقه جعل کرده میده، اما همینجوری رفت بالا تا مرحله وزارت. اینو چرا به عنوان یه نمونه میگم؟ به عنوان که ساختار ایدئولوژیک فاسد می‌دونید اصولا از یه همچین آدمای تشکیل میشن، یعنی دیگه حتی اون تکنوکرات‌های حکومتی هم الان قدرت ندارن. موقعی شما با یه همچین ساختاری مواجه هستید و اونم ساختاری بی‌نظم، تازه تحت فشار بین‌المللی، تازه تشت راست پایش افتاده، می‌دونید راستش بخواید خیلی چیزا دیگه توش قابل برنامه‌ریزی نیست. یعنی اصلا حکومت در این قدرت رو نداره. این ساختار علی خامنه‌ای درست زورش میرسه آدم بکشه، درست زورش میرسه هنوز منابع مالی رو جابجا کنه، ولی اساسا این توانایی رو نداره که بتونه مثلا برنامه‌ریزی‌های طولانی مدت بکنه. این ساختار متاسفانه بیش از اون که ما فکر میکنیم به روزمرگی میافتن و حتی در تامین روزمرگیشون دچار مشکل هستن. بنابراین میتونه مجموعه از همه اینها باشه. یه بخشی از این میتونه بحث آینده رهبری باشه یا مثلا تقویت اولیگارشای جدید یا اولیگارشای مذهبی حزب اللهی سپاه و بسیج. یه بخشش تامین بودجه باشه، یه بخشش میتونه تامین منابع مالی برای ساختار سرکوب باشه، یه بخشش میتونه تقویت دولت رئیسی باشه برای اینکه راحت در واقع فشار نیاره به منابع مالی رهبری و حکومت بتونه خب بیست مقابل در واقع غرب از سیاست روسیه حمایت بکنه، همچنان در ماجرای اوکراین اون بازی رو بکنه، همچنان به حزب الله لبنان، حماس و غیره کمک بکنه و غیره. مجموعه از این دلایل هست. اما اون چیزی که بیشتر برای من در واقع قابل فهم هست این است که حتی این دلایل هم خودش عمدتاً علت و معلول هست از وضعیت نابسامان فعلی، یعنی این کاکستوکراسی که ما داریم، تخم سالاری، اینکه نادانترین بی‌سوادترین بلا نسبت نیروهای خوبی که هنوز در دولت هستن یا بخشای معدودی از حکومت، به هر حال این پخم سالاری که ما داریم، این فساد عظیمی که داریم و این ساختار ایدئولوژی که خودش هم به خودش پشت پا میزنه و این مجموعه راستش بخواد مجبور یه جاهایی هی برای اینکه یه حفره رو پر کنه یه چای دیگه بکنه، بعد برای اینکه اون چاه رو پر کنه یه چای دیگه میکنه و همینجوری صبح تا شب یه چاه میکنه یه جای دیگه رو پر میکنه، بلکه دوام بیاره و ادامه پیدا بکنه.
بسیار خوب آقای شورزدی، بر اساس صحبت‌هایی که آقای مهدی مهدوی آزاد کردن، شما فکر می‌کنید الان علی خامنه‌ای داره یه چاه می‌کنه که یه چاه دیگر رو پر کنه عملاً باش؟ یعنی در واقع این پاسخی است که خودش برای سیاست‌های فشل خارجی خودش داره که کشور رو به این وضعیت انداخته، یا فکر می‌کنید که واقعاً در حال فربه کردن گروهی است که به او یاری رساندن در کشتن مردم، گروهی رو داره فربه می‌کنه برای اینکه جای او بنشینند و اگر او نباشه روزی دوباره سکان همه چیز رو در دست بگیرن؟ تحلیل شما چیه؟
ببینید، من برخلاف آنچه که جناب آقای ماشین چند گفتن، برای بعد از مرگش نیست، به نظر من برای تقویت فعلیش هست. خامنه ای حداقل از 3 سال پیش متوجه شد که رژیمش منحصراً از طریق سرکوب میتونه دوام بیاره، لذا کووید 19 رو اصلا کتمان کرد که دولت حتی پیشنهاد کرده بود که انتخابات مجلس رو به تعویق بیاندازن تا مردم رو دعوت کنن به قرنطینه، ولی ایشون مانع شده بود و برعکس میخواست یه مجلس مفلوکی درست کنه. الان دارید نمونش شما دیگه، یعنی یک جنگ ترکیبی رو به ملت ایران ایشون تحمیل کرده که یک رکنش همین مجلس، یک رکنش قوه قضاییه است، یک رکنش هم قوه مجریه است با این پخمه 6 کلاسی که آورده و از دل اون یه دولت نظامی تشکیل داده عملاً، چون هیچ چاره‌ای خامنه‌ای جز این نداره. و الان اگر شما مقایسه کنید، حالا صرف نظر از اظهارات اون سرداران که گفتن ریزش شده، فقط کافی شما به طور آماری مقایسه کنید تعداد شهدای این 5 ماه گذشته رو با 3 روزی که در آبان ماه 98 حداقل 1500 تا رو کشت. حالا ما که میدونیم خیلی بیشتر از اونه. خب چرا الان این آمار نشون میده که نیروها ریزش کردن؟ 5 ماه از انقلاب فعلی گذشته فقط 520 نفر تونستن بکشن.
خب 520 نفر هم رقم خیلی بزرگی است آقای پرسدی. نمیتونیم بگیم حالا چون اون موقع اینقدر کشتی حالا چرا نکشتی؟
نه یک نفرش هم زیاده، یک نفر هم زیاده، اما شما مقایسه آماری که میتونید بکنید ظرف 3 روز 1500 نفر حداقل کشته، الان 140 روزه فقط
با همین هماهنگ سران قوا آقای شعله سعدی در اون موقع خودشون رو میشنوید صدای منو در همون موقع اونها برای این کشتار آماده شده بودن در سال 98. شما فکر میکنید واقعا روحانی راست گفت که گفت والا منم روز جمعه مطلع شدم؟ معلومه که راست نگفت، اونجا آماده این کشتار بودن آقای شعله سعدی. اینجا فکر نمیکردن که با کشتار یک دختر کرد ایران به پا برمیخیزه. علی خامنه ای مریض بود، حکومت در ضعیف ترین وضعیت خودش بود.
من که میدونم. ببینید میخوام بگم این سران سرقاف و الان هم آماده هستن، اون موقع هم آماده بودن، اما نمیتونن. ببینید برای این که یک دیکتاتور بتونه بمونه، یک انقلاب رو پس بزنه، دو تا شرط ضروری داره: یک اراده سرکوب، دو توان. خامنه ای ارادهش 100% هست اما توان نداره، الان داره این پولا رو میخواد بخورونه با اونا بلکه توان پیدا بکنه، اصلا بحث آینده نیست، ولذا الان که توش مونده میخواد کاری بکنه، بلکه اینا نه فقط به خاطر ایدئولوژیشون، حداقل به خاطر حفظ آنچه که به دست میارن از این خانه این انقلاب، برای حفظ اون وقت حاضر باشن آدم بکشن. منتها اشتباهی که میکنه اینه که الان انقلاب ملت ایران به مرحله اعتلاء خودش رسیده، دیگه نمیتونن هیچ کاری کنن، دیگه خشونت یا نرمش هر دو به یک نتیجه منجر میشه و اون سرنگونی نظام هست.
خب ببینید در یک همچین وضعیتی فکر میکنم یه ذره تاخیر داریم، معذرت میخوام، فکر میکنم در یک همچین وضعیتی ببینیم که در داخل ایران جامعه حقوقدانان ایران، مخالفین سیاسی در بیرون از ایران چیکار میشه کرد؟ آیا واقعا راهی هست که جلوی یک همچین تصمیم هایی بایستیم؟ مردم چطور میتونن مقابله بکنن با یک کسی که وای میسه اونجا در بیت خودش تصمیم میگیره که فلانی و فلانی و فلانی شما بفرمایید بفروشید و هرچی پول در آوردید و حالا یه کاریش میکنیم دوره هم؟
خب ببینید، یکی از وظایفی که قوه قضاییه داره طبق اصل 156 این هست که از ارتکاب جرائم جلوگیری کنه، باید از آزادی ها و حقوق حمایت کنه، باید بر حسن اجرای قوانین نظارت کنه. این قوه قضاییه که حالا رئیسش غلام بلبل هست اصلا منعزل. خانم ثابت گرامی ببینید، این نظام اولش هم گفتم از بیخ و بن غیر قانونی و نامشروعه. چرا؟ برای که خامنه غیر قانونی بوده، با تقلب اومده دیگه. همه نهادهای حکومتی به تبع بطلان ولایت خامنه ای باطله. یعنی الان عمل قوه قضاییه واقعا ما نداریم قانونن. قوه مجریه و قوه مقننه هم همینه. این قوه مقننه ای که با نظارت شورای نگهبانی سر کار اومده که خود شورای نگهبان غیر قانونیه دیگه، خیلی روشنه که
خب آره. ولی مسئله اینه که الان توی همین چین وضعیتی اینها دارن کشور رو اداره میکنن، دارن میگن توی بگی
به صورت دو فاکتو الان هستن اما دی ژوره نیستن، یعنی مشروعیت ندارن، چون نهادهای حکومتی از جمله قوه قضاییه نامشروع و ناتوانه. فقط مردم ایران هستن که میتوانن از طریق این انقلابی که الان دارن و خوشبختانه هنوز حکومت نتونسته کاملا سرکوبش کنه، این مطالباتشون رو جلو ببرن و کار رو تمام کنن. و الا اگر منتظر باشید حقوقدان ها نمیدونم قضات فلان اینا، نه، این در واقع دنبال نخستی ها رفتن هست به نظر.
بسیار خوب آقای ماشینچیان، همین الان نیمی از مردم ایران زیر خط فقر دارن زندگی میکنن، یه چیزی نزدیک 7 میلیون نفر ایرانی زیر خط فقر مطلق دارن زندگی میکنن، گرسنگی در بخش هایی از جامعه ایران داره بیداد میکنه. در یک همچین وضعیتی حکمرانی در جمهوری اسلامی نه تنها به سمت کم کردن و رفع مشکلات مردمه، که همین دیروز مردم خوی بعد از زلزله وقتی آمده بودن و میخواستن که بهشون کمک بکنن با ماشین آب پاش جوابشون رو دادن، تو یک همچین وضعیتی به نظر شما ما چه باید کرد؟ آیا هیچ جوری میشه جلوی این تصمیمات این گونه حکومت ایستاد؟
اینکه نکته غم انگیز، بذارید اینجوری بگم، نکته غم انگیز در شرایط فعلی ایران این است که توی مردم کمرشون خم شده زیر بار انبوه مشکلاتی که همش ضمن مصنوعیه، همش حاصل نتیجه سیاست‌گذاری غلطه. اما حالا که وضع بحرانی شده، حالا که همونطور که شما گفتید عدد و رقم افرادی که زیر خط فقر مطلق هستن من فکر میکنم بیش از این هاست، حتی اگر همینقدر باشه تعداد مردمانی که در ایران سوء تغذیه امروز دارن، اینی که از برآوردن نیازهای اولیه‌شون الان دیگه واقعا عاجز شدن، خیلی بیش از این هاست. بیش از نیمی از مردم ایران واقعا الان گرفتار تأمین نیازهای اولیه‌شون هستن، اون بخشی هم که هنوز نیستن به زودی به زیر خط فقر کشیده خواهند شد. اما در چنین شرایطی اتفاقا سیاست‌هایی که پیش گرفته شده همشون وضع رو بدتر خواهد کرد، هیچ کدوم شرایط فعلی رو بهتر نخواهد کرد. یعنی این شگفت‌انگیز است که حالا این یه بخشیش برمیگرده واقعا به بیکفایتی، به بی‌عرضگی، به سوء مدیریت، یه بخشی برمیگرده به نظام ارزشی تاریخ گذشته و مندرسی که اینها بر اساسش جهانبینی اینها، این جهانبینی غلطه. این که شما در یک کشوری که مثلا از نظر بارندگی خشکه اصرار میکنید که ما باید خودکفا بشیم در محصولاتی که آب زیادی نیاز دارن، خب این در نتیجهش قطعا این کشور به کارش به بحران میکشه.
ادامه همین مسئله دیگه، میدونین شما یه گروه هایی رو میارید بالا که این گروه ها نه توانش رو دارن، نه ارزش رو دارن، نه کارایی و قابلیت علمی و فنیش رو دارن توی همچین وضعیتی. روز به روز وضعیت به سمتی خواهد رفت که همین ها که تصمیم گیر میشن برای میلیون ها نفر آدم ایرانی.
این طور هست، منتها حتی در موارد نادری که افراد صاحب تجربه و سواد و اینها هم تونستن کرسی های اجرایی رو یا قانونگذاری و اینها رو روش بنشینند، میبینیم که اوضاع بهتر نشده. چرا؟ به خاطر اینکه اون ارزش هایی که بر اساسش عرض میکنم، وقتی به هر حال رهبر شما میگه که ما میخوایم اقتصاد مقاومتی داشته باشیم، نظریه پردازی
در حوزه
رهبر، بله رهبر جمهوری اسلامی، درست می‌فهمید، در چنین شرایطی هر کسی که بر سر کار بیاد، خب وقتی هر سال اسمش رو یه بحثی از بحث اقتصادی می‌گذارن، تمام دستگاه‌های دولتی بسیج میشن برای اینکه تئوریزه کنن یا اجرا کنن این حرف‌ها رو، خب نتیجه‌اش در نتیجه حتما فاجعه بار خواهد بود. منتها می‌خوام من نتیجه‌گیری کنم که این سیاست‌هایی که پیش گرفتند اوضاع رو به مراتب بدتر خواهد کرد، علی‌رغم اینکه ابراهیم ببینید ما توی کشورهای دیگه ممکنه در سپهر عمومی بحث باشه بین آگاهان و صاحب نظران نتونن به اجماع برسن. در ایران مثلا بر سر مسئله تورم اجماع وجود داره، همه آگاهان یک صدا هستن، ولی سیاستی که دولت پیش گرفته دقیقاً نقطه خلاف اونه.
بسیار خوب. آقای مهدوی آزاد، به نظر شما اولا مردم در چه وضعیتی قرار دارن؟ چیکار میتونن بکنن؟ کاری از دست مردم برمیاد؟
ببینید، طبق چیزی که از این تمام منتشر شده، یادتون در امروز شورای که مثلا تصویب کرده سران قوا، دو نفرش، یعنی هم ابراهیم رئیسی هم محسن اجرایی، سابقه ریاست قوه قضاییه رو داره، قوه قضاییه جمهوری اسلامی رو. طبق این مصوبه تا حدی که منتشر شده تمام قوانین کشور قرار دو سال فعلا معلق بشه در این حوزه. خدمت شما عرض بکنم هر مقام دولتی که مخالفت بکنه با این تعیین تصمیمات این مصوبه، تصمیمات مثلا 5 سال ممنوع کار میشه، این نکته بسیار مهمه و تا ابد تا جمهوری اسلامی شما نمیتونید از تصمیمات این در واقع این گروه 7 نفره شکایت بکنید به دستگاه قضایی ایران. این اختیار فوق العاده عجیب و غریب است که علی خامنه‌ای به این شورا در واقع این شورا داده و این سوال بزرگ به وجود بره، چرا اساسا قرار بود، چرا اساسا لازم داشتن چند اختیاراتی بدن؟ ببینید، یه نشانه بزرگ داره، این نشانه این هستش که در سطح حتی بوروکراسی اداری تعداد مقاماتی که حاضر نیستن دیگه تمکین کنن، حاضر نیستن تو این طرح میترسن بعدا گرفتار بشن، افزایش پیدا کرده و به همین خاطر واسه اینکه بهشون شجاعت بدن که شما این رو بفروشید، میگن تا ابد کسی نمیتونه از این طرح شکایت بکنه و اینو در واقع کاپیتولاسیون بهشون میدن. یا مثلا میدونم خیلی از حتی همین بوروکراسی هم خیلی مخالف هستن، میگن چنین شمشیر میذارن، میگن هر کس مخالفت کنه با تصمیمات این شورا بلافاصله 5 سال ممنوع کار خواهد شد، مثلا دیگه کار نمیتونه بکنه. اینکه مردم چه کار میتونن بکنن، این در واقع خودش نتیجه از کار مردم و فشار مردم هست. این جور تصمیمات اساسا مثل تصمیمات اقتصادی کلان، مثل فسادهای بزرگ، مثل فروش مخابرات، اساسا با فشار مردمی شما نمیتونید معلق بکنید. تصمیمات استراتژیکه، حتی ما نمیدونیم چیه، یه ذره تازه فشار بیشتر بشه دفعه بعد حتی همین حدش هم اعلام نمیکنن. منتها این جور تصمیمات اساسا تصمیماتی است که سیستم رو بیش از قبل ضعیف میکنه، بخشای مختلف سیستم به جان هم میاندازه برخلاف اون چیزی که طراحان این طرح میخوان و نهایتا باعث تقویت جبهه مردم خواهد شد. برای من در این زمینه به نظر من مردم حتی میتونن فقط تماشا بکنن و لبخند بزنن.
بسیار خوب، سپاسگزارم از مهمانان امشب، مهدی مهدوی، آزاد روزنامه‌نگار، محمد ماشین‌چیان، پژوهشگر ارشد حکمرانی و قاسم شورسعدی، فعال سیاسی و نماینده پینشین مجلس. و سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید و بیننده‌اید.